1911 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، دست کم دو کشته بر جای گذاشت. سه شهروند آسیای میانه در آمریکا به اتهام حمایت از گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند. و نخست وزیر اسرائیل میگوید قدرت‌های جهان تعهدشان را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای فراموش کردند. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمب‌گذاری شده که صبح روز پنجشنبه در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روی داد، دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که یک شهروند ترکیه و یک غیر نظامی افغان در این انفجار کشته شدند. ساعتی پیشتر محمد ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، گفته بود که در این انفجار یک خودروی سفارت ترکیه آسیب دیده است. سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در کابل در جوار یکدیگر قرار دارند. بلافاصله پس از این انفجار، گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. به گفته مقام‌های قضایی ایالات متحده آمریکا، دو شهروند ازبکستان و یک شهروند قزاقستان به اتهام تلاش برای حمایت مادی از گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند. دستگاه قضایی آمریکا گفته است عبدالرسوب جورابایوف، شهروند 24 ساله ازبکستان، و احرار سعید احمدوف، 19 ساله اهل قزاقستان، در سرحد بودند از طریق ترکیه به نیروهای داعش در سوریه بپیوندند. نفر سوم به نام ابرار حبیبوف، شهروند 30 ساله ازبکستان، نیز متهم است با حمایت‌های مالی قصد داشته سعید احمدوف را برای رفتن به سوریه کمک کند. در صورت اثبات اتهام این ستن، هر یک از آنها با مجازات حداکثر 15 سال زندان روبرو خواهند شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رهبران جهان را متهم کرد که از تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست کشیدند. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه حزب لیکود سخن می‌گفت، افسود از توافق‌نامه‌ای که در حال آماده شدن است، معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج در سال‌های آینده توانایی‌هایش را برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای بهبود ببخشد. سخنان آقای نتانیاهو در حال ایراد می شود که انتقادها از سفر آتی او به واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا فزونی گرفته است. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گفت این سفر می تواند برای روابط دو کشور مخرب باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف از سفر آقای روحانی به قم را رفع ابهاماتی که در برخی حوزه‌ها پدید آمده ذکر کرده است. آقای نوشابادی با این حال در مورد سفر هفته گذشته حسن روحانی به قم که به نوشته خبرگزاری مهر رسانه این نشد، اظهار نظری نکرده است. اما در همین ارتباط، سیاوش سعادتیان با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کرده و در خصوص رابطه دولت حسن روحانی با مراجع تقلید قم که گفته میشه با چالش‌هایی روبرو شده پرسیده. مجید محمدی در واشنگتن:
از دو جهت دولت آقای روحانی با قم مشکل داره. وجه اولش این است که بسیاری از روحانیون قدرتمند قم و تشکیلات اونها در دوره انتخابات ریاست جمهوری به رقبای آقای روحانی رأی دادند و منتقد دولت هستند، منتقد سیاست‌های دولت هستند، و از همین جهت دولت باید همیشه مواظب باشه که مورد تخریب روحانیون قم قرار نگیره. و وجه دومش که عمدتاً مربوط میشه به سیاست‌های فرهنگی، روحانیون قم همراه با، یعنی در واقع همکاری با تشکیلات سپاه و بسیج در حوزه سیاست‌های فرهنگی برای دولت مشکل ایجاد کردن. در همین موضوع کنسرت‌های موسیقی شاهد هستیم که در شهرستان‌ها عمدتاً با همکاری روحانیون و نیروهای نظامی و شبه نظامی از برگزاری کنسرت هایی که مجوز ارشاد رو هم داره اینها جلوگیری کردن، میتونن در جهت سیاست های دولت کاملا رفتار تخریبی داشته باشن. از همین جهت هم هست که آقای روحانی و وزرا مرتبا به قم رفت و آمد میکنن تا فضا رو آروم کنن.
آقای محمدی، اصولا چرا در ایران تا به این اندازه به رابطه دولت با روحانیون قم اهمیت داده میشه؟
سه وجه داره. یک وجهش ضعف مشروعیت دینی آقای خامنه‌ای هست. در دوره آقای خمینی قم چندان وجه جدی نداشت در رفتارهای دولت، در تصمیم‌گیری‌های دولت و سیاست‌گذاری‌های دولت. امروز قم قدرت بیشتری داره برای اینکه اتکای به ولایت فقیه برای انجام کارهای دولت کافی نیست. نکته دوم فربه شدن دیوان سالاری دینی هست در دوره آقای خامنه‌ای که به دولت هم بس پیدا کرده. اینها در دولت نقش دارن، در اجرای برنامه‌های دولت نقش دارن و دولت نمیتونه اینها رو نادیده بگیره. و وجه سومش تشکیلات قدرتمند روحانیون قم هست که در سراسر کشور اینها نفوذ دارن، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های فرهنگی میتوانن در مواردی مثل دوره آقای خاتمی با آوردن کفن‌پوش به خیابان برای دولت مشکلات جدی ایجاد کنن. از همین جهت هم هست که در طول رهبری آقای خامنه‌ای هیچ دولتی نتوانسته حساب خودش رو از قم جدا کنه.
در مورد رابطه دولت‌های گذشته به خصوص دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با روحانیون قم، چقدر این روابط موفقیت آمیز بوده؟ به خاطر اینکه اوایل این دولت‌ها رؤسای جمهور سفر کردند به قم، اما بعد این روابط به حال با تنش‌هایی هم روبرو بوده.
دولت آقای روحانی رو خیلی میشه تشبیه کرد به وضعیت رابطه آقای خاتمی با قم که کاملا با فراز و نشیب همراه بوده. دوره آقای احمدی نژاد به علت درآمدهای سرشار نفتی، آقای احمدی نژاد عمدتاً با کارت اعتباری قم می‌رفت و به همین علت هم در 6 سال اول بحران چندانی نداشت. اما هنگامی که تحریم‌ها شروع شد و کیسه دولت تقریباً خالی بود، اونجا هم ما شاهد بودیم که روابط میان دولت آقای احمدی نژاد و روحانیون قم شکراب شد. اینها همش بستگی داره به اینکه دولت از لحاظ اقتصادی در چه وضعیتی هست، از لحاظ سیاسی به کدام یک از جناح‌ها اتکای بیشتری داره، آیا جامعه مدرسین حمایت کرده در ابتدا از دولت یا نه.
گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته دولت به حوزه‌های علمیه نیازمنده. رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به قم سفر کرده با شماری از علما و طلبه‌های این شهر هم دیدار داشته.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج میبرن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست، دیگه با گروله سگ‌ها توی سطح شهر کشته نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
برخی منابع خبری گفتند که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه سفر به مکه برای شرکت در کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام ممنوع الخروج شده. در این خصوص گزارشی رو بشنویم. پایگاه اطلاع رسانی ملی مذهبی روز سه‌شنبه 5 اسفند ماه گزارش داد که نیروهای امنیتی از سفر مولوی عبدالحمید به مکه جلوگیری کردند و او که برای انجام این سفر به تهران آمده بود، ناگزیر روز یکشنبه به زاهدان بازگشت. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی سنت نیوز هم گزارشی درباره نامه مولوی عبدالحمید به دبیرکل انجمن جهان اسلام منتشر کرده است که او در آن نسبت به عدم حضور خود در کنفرانس این انجمن اظهار تأسف می‌کند. گزارش این پایگاه اطلاع رسانی میگوید که مولوی عبدالحمید برخی موانع را دلیل عدم حضور خود در کنفرانس انجمن جهان اسلام عنوان کرده، اما اشاره‌ای به ماهیت این موانع نداشته است. موضوع کنفرانس امسال انجمن جهان اسلام، اسلام و مبارزه با تروریسم است که مولوی عبدالحمید با اشاره به آن در نامه خود نوشته است. برگزاری این کنفرانس بسیار به موقع و بجاست، زیرا جهان بشری به طور عام و جهان اسلام به طور ویژه از بحران افراط و تروریسم رنج می‌برد، چون که برخی قدرت‌های استکباری آن را دستاویزی برای حمله به برخی کشورهای اسلامی قرار دادند. او در بخش دیگر از این نامه میگوید که اختلاف دولت‌های مسلمان با یکدیگر بزرگترین عامل اختلاف و سبب رشد افراط‌گرایی و دهشت‌افکنی است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ممانعت نیروهای امنیتی از سفر مولوی عبدالحمید به خارج از کشور منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری هرانا در اواخر تیر ماه گزارش داد که او اجازه سفر به ترکیه و شرکت در کنفرانسی با عنوان توجه علمای جهان اسلام برای نهادینه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم را نیافته است. خبر عدم حضور مولوی عبدالحمید در کنفرانس انجمن جهان اسلام در پایگاه اطلاع رسانی سنی نیوز هم بازتاب داشته است. این پایگاه اطلاع رسانی نوشته که حکومت ایران از سفر مولوی عبدالحمید به مکه جلوگیری کرده است. روز سه‌شنبه همچنین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام اعلام کرد که قصد دارد تندیس حقوق بشر سال 1393 را به مولوی عبدالحمید اهدا کند. اما در ادامه نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا که بخشی از این بخش خبری خواهد بود. اگر که شما هم نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا است.
سپاه پاسداران میگه که ما ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی رو نابود کردیم و آقای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگن که میتونن ناوهای غول پیکر آمریکا رو در ظرف 50 ثانیه غرق کنن. خب از نظر تبلیغاتی هر ماکتی رو شما میتونید نابودش بکنید، ولی آیا شما فکر کرده اید که با اولین پرتاب موشک شما به یک ناو هواپیمابر اصلی آمریکا چه بلایی به سر ایران خواهد اومد؟ آقایون، گزافه گویی کردن آسونه، همینطوری که سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدنه.
فکر می‌کنم که آره ماکت ناو هواپیمابر آمریکا رو زدن. ناو هواپیمابر آمریکا پفک نمکی نیست که اینا بزننش. مردم بابا میدونن حالشونه، توی این موقعیت حساس این کارا میکنن که مذاکرات رو برهم بزنن و توافق صورت نگیره و ملت ایران از اینه که هست بدبختر بشه.
جناب آقای خامنه ای، برای یک مرتبه هم که شده با ملت شریف و فهیم ایران همدلی بکنید. سال 94 کماکان نزدیک هست. بیاین با اون دستای مبارکتون گلهای بهار رو با فراهم کردن آزادی زندانیان سیاسی به خانواده این عزیزان هدیه بکنید. در غیر این صورت آه فرزندان این عزیزان ما دامان شما و طرفداران شما رو خواهد گرفت. دانشپور هستم از استان فارس.
جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته که هیچ کس نمیگه. دزدی، اختلاس، اعدام، قطع دست و پا، زندان، شکنجه، تجاوز، اینا همش دستاورده که ما داشتیم تو 35-6 سال. چرا اینا رو مردم نمیگن؟ الان گرسنگی و معتاد و مواد و همه چی که هست خرابون، ما اگه بگیم میگن دروغه، ولی حالا خودشون دارن میگن.
آخه الیاس نادرانی که در یک شهر مذهبی علی‌آباد که با هومه نزدیک به 70,000 خورده جمعیت داره با شهرستان کوچیک، این آقا چطور میشه که در علی‌آباد رأی نمیاره در تهران رأی میاره؟ تو باید از آقای خاتمی ایراد بگیری، تو باید از آقای کروبی بگی باید اعدام بکنن. ایشون امروز در یک نطقی گفتن که اینا باید اعدام بشن. کروبی موسوی و مردم دوست دارن.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.